سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. بعد از مسدودی شماری از مساجد و تکیه‌خانه های کابل به دلیل آنچه طالبان تدابیر امنیتی عنوان کردند، علمای شیعه از طالبان خواستند تا بگذارند آنها مراسم دهه محرم را آزادانه برگزار کنند. یک حمله هوایی روسیه بر شهر اودیسه اوکراین امروز یکشنبه یک کشته و نزدیک به 20 نفر زخمی بر جای گذاشت و باعث وارد شدن آسیب به کلیسای بزرگ ارتدوکس مربوط روسیه شد. و کتابخانه عمومی تورنتو که یکی از بزرگترین کتابخانه های امریکای شمالی است، هزاران جلد کتاب فارسی و پشتو دارد. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدین. امروز یک شنبه 23 ماه جولای سال 2023 میلادی هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. مقام ها در اوکراین امروز یک شنبه گفتند که در تهاجم تازه هوایی روسیه بر شهر بندری اودیسا در اوکراین یک تن کشته و 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین در ملاقات با منشی عمومی ناتو خواهان ملاقات با شورای اوکراین برای راه حل معضل صادرات غلجات بحیره سیاه شده است. شرح بیشتر گزارش های خبرگزاری رویترز را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
اردوی اوکراین در اودیسا میگوید که کلیسای سپاسو پرابریژینسکی بر اثر پرتاب راکت ها به روز یک شنبه تخریب شده و در این تهاجم 6 باب خانه و آپارتمان ها نیز از بین رفته و حدود 14 نفر به شفاخانه منتقل شدند. این کلیسا یکی از بزرگترین کلیساهای ارتدوکس در اودیسا می باشد که در سال 1908 ساخته شده است.
وقتی طرف راست داخل کلیسا که یک جای مقدس است ضربه خورد، پارچه های راکت در سراسر کلیسا پخش شد و جاهای گذاشتن اشیای مثل شمع‌ها و کتاب‌ها تخریب شد. حریق از اینجا آغاز شد.
این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان برگزاری نشست شورای ناتو و اوکراین برای حل مزله صادرات غله بحیره سیاه شده است.
امروز در صحبتی که با منشی عمومی ناتو داشتیم موضوع بحث ما روشن بود. با آن عملی کردن توافقنامه نشست ائتلاف در ویلینوس بود. اولویت ما پیوستن هرچی زودتر کشور ما به ناتو است در صورتی که شرایط امنیتی مهیا شود. یگانه هدف ما این است که امنیت و صلح سراسر اروپا تضمین گردد.
از سوی دیگر زنان روسی در واحد دفاعی یوفپتر یا در شهر شرقی کریمیا با طیاره‌های بدون پیلوت یا درون در برابر کسانی که در امارات پنهان شده‌اند مبارزه می‌کنند.
من مادر سه فرزند هستم و در رخصتی ولادی خود هستم، اما احساساتم مرا وادار کرد اینجا بیایم و امیدوارم که نیازی نباشد، اما حداقل یاد می‌گیریم که چطور حملات را انجام دهیم.
جدا از تمرینات درون، کورس‌های آموزش نظامی توسط وزارت دفاع روسیه پیش برده می‌شود که شامل اساسات کمک‌های طبی در ساحه جنگ می‌باشد و یکی از داوطلبان آن این خانم روسی است.
من نمیخوام که همچون مهارت‌ها و معلومات را استفاده کنم. در خاک کشور ما صلح میخواهم، اما فقط به دلیل این مهارت‌ها را فرا میگیرم که در صورت نیاز از آن استفاده کنیم.
این در حالی است که از آغاز ماه جون درگیری میان قوای روسی و اوکراینی در منطقه زاپوروژیا شدت گرفته است و کریمیا بارها هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت قرار گرفته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
دیدار عبدالمجید تبونی رئیس جمهور الجزایر از چین در هفته گذشته حرکتی برای توسعه همکاری دو کشور و تقویت دوستی در آن کشور بود که آن را تقویت کرد. دو کشور طی دیدار آقای تبونی به تعمیق شراکت استراتژیک جامعه‌شان تصمیم گرفتند و اسناد همکاری دو جانبه را در زمینه‌های زراعت، ترانسپورت، علوم و تکنولوژی، مخابرات و سایر موضوعات امضا کردند. امسال 65مین روابط دیپلماتیک بین چین و الجزایر است. 4 نفر در ایالت نووا اسکوشیا یا کانادا بعد از باران‌های سنگین ناپدید شدند. باران‌هایی که در بیشتر از 50 سال گذشته نظیر آن رخ نداده و سیلاب ناشی از آن باعث آسیب غیر قابل تصور شده است. این طوفان که روز جمعه آغاز شد در برخی ساحات در ظرف 24 ساعت بیشتر از 24 سانتی متر باران بارید که معمولاً در این منطقه این مقدار باران در ظرف 3 ماه می‌بارید. سیلاب ناشی از آن باران جاده‌ها را زیر آب برد، پل‌ها را ضعیف ساخت و ساختمان‌ها را از آن متأثر کردید. در منطقه بتفورد در شمال هالیفاکس مربوط این ایالت تصاویر درون جاده‌های زیر آب شده و ساختمان محصور با سیلاب را نشان می‌دهد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا با گزارشگران گفت که از جاری شدن سیلاب نگران است و وعده کرد که به این ایالت سیلاب زده کمک خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تعهدات 7 کمپانی بزرگ تکنولوژی آمریکا را در مورد توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی به میانجیگری قصر سفید اعلام کرد و گفت که این تعهدات در حالی میتواند پرخطر باشد که فرصت‌های باورنکردنی را فراهم می‌سازد. شرح این گزارش را از نجیب خلیل می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه تعهدات جدید کمپانی های آمازون، گوگل، میتا، مایکروسافت و سایر شرکت های را اعلام کرد که در توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی برای برآورده ساختن مجموعه از وسایل حفاظت از هوش مصنوعی با همکاری قصر سفید رهبری می کند.
این تعهدات که شرکت ها بلافاصله اجرا خواهند کرد بر سه اصل اساسی تاکید دارند: مسئولیت، امنیت و اعتماد. نخست، شرکت ها موظف هستند قبل از عرضه آن از مسئولیت تکنولوژی خود مطمئن شوند. این بدین معناست که قابلیت های سیستم های آنها را آزمایش کنند، خطر احتمالی آنها را ارزیابی کنند و نتایج این ارزیابی ها را به مردم بیان کنند.
آقای بایدن گفت که تعهدات داوطلبانه که از سوی 7 شرکت آمریکایی تضمین شده است برای اطمینان از مسئول بودن محصولات هوش مصنوعی آنها قبل از کاربرد آن است. برخی از تعهدات مستلزم نظارت جناح سوم بر عملکرد سیستم های هوش مصنوعی تجاری هستند. اگرچه جزئیات را در مورد این که چی کسی این تکنولوژی را تفتیش می کند یا شرکت ها را مسئول می داند مشخص نمی کند.
ما باید نسبت به تهدیدات که این تکنولوژی های نوظهور ممکن برای دموکراسی و ارزش های ما ایجاد کند شفاف و هوشیار باشیم. آمریکایی ها می بینند که هوش مصنوعی پیشرفته و سرعت نوآوری چگونه می تواند مشاغل و صنایع را مختل کند. این تعهدات یک گام امیدوار کننده است، اما ما کارهای بسیار بیشتری با هم داریم.
برخی از حامیان مقررات هوش مصنوعی میگویند که حرکت بایدن آغاز کار است، اما باید اقدامات بیشتر اتخاذ گردد تا شرکت ها پاسخگو باشند.
سیلاب های شب یکشنبه در میدان وردک، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که طی 3 شبانه روز بر اثر این سیلاب ها 31 تن جان باخته و 74 تن دیگر زخمی شدند. همچنان صدها جریب زمین زراعتی تخریب، 64 خانه ویران و 250 مباشی تلف شده است. به گفته شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت، سیلاب های شب گذشته تلفات بیشتری به مردم در ولایت میدان وردک وارد کرده که در اثر آن در این ولایت 26 تن هلاک و 44 تن زخمی شدند و 41 تن تا هنوز ناپدید هستند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید این آمار نهایی نیست و ممکن آمار تلفات افزایش یابد. مقام های این وزارت از فرستادن تیم های کمکی به مناطق سیلاب زده نیز خبر دادند. شماره از علمای دینی شیعه در کابل از حکومت طالبان خواستند تا به مردم اجازه بدهند که مراسم محرم را در مساجد و تکایای این شهر برگزار کنند. دفتر مقام ولایت کابل تحت حاکمیت طالبان در بیانیه گفته است که در یک جلسه مشورت با نمایندگان شیعه مردم محل تصمیم گرفته شد که گرد همایی بزرگ بیرون مسجد برگزار نگردد و برخی مساجد به خاطر تدابیر امنیتی مسدود گردد. سید حسین عالمی بلخی یک تن از علمای دینی شیعه در کابل از طالبان خواسته که تا به مردم اجازه دهند که بیرق‌های عزاداری محرم را در سراسر شهر نصب کنند و این مراسم خود را آزادانه برگزار کنند. اما آیا اعمال تدابیر امنیتی طالبان به محدود ساختن برگزاری مراسم دینی به نام تدابیر و نگرانی امنیتی نقض آزادی اقلیت‌های دینی در برگزاری مراسم دینیشان هست؟ و یا آیا بستن و محدود کردن مساجد و اماکن مراسم عزاداری راه حل مناسبی برای جلوگیری از بروز واقعات امنیتی هست؟ این پرسش ها را با آقای سید حسین حسینی اخلاق، استاد دینشناسی در کمیونیتی کالج شمال ویرجینیا بس و مطرح میکنیم که در برنامه با ما هستن. جناب اخلاق سلام، روزتان بخیر، خسته نباشین. با سپاس از اینکه با وجود مصروفیت امروز در برنامه حاضر هستین. طی دو دهه گذشته در نظام جمهوریت مردم آزادانه مراسم سوگواری محرم را در سراسر شهر و کشور برگزار میکردن. حالا طالبان این برگزاری را محدود کردند و برخی مساجد و تکه‌ها را بستند و گفتند که نگرانی امنیتی دلیلش هست. آیا راه حل و تدابیر امنیتی بستن مساجد و تکه‌ها است؟
با سلام احترام خدمت شما و همه بیننده‌های محترم. اولا این ادعای طالبان که میگن به خاطر امنیت محدودیت ایجاد میکنند برای برنامه‌های دینی تناقض با کارهایی است که طالبان در دو دهه اخیر داشتن. یعنی در واقع طالبان انواع ناامنی در افغانستان ایجاد کردن، انتحار، انفجار و کارهای زیادی به نام دین. میگفتن مسائل دینی زیر سوال است، بنابراین ما حق داریم که ناامنی ایجاد کنیم. ولی امروز برای دین و امورات مذهبی محدودیت ایجاد میکند به نام امنیت. یعنی در واقع هر روز با یک نامی محدودیت و تصیح برای مردم ایجاد میکنه و این تناقض داره با چیزی که دو دهه طالبان انجام داده. از لحاظ تاریخی هم طالبان ما میدانیم که از لحاظ بدنه فکری خودشان، من نمیخوام وارد بحث سیاسی شما، ولی از لحاظ بدنه فکری دیوبندی هستن و دیوبندی ها مخالفت بسیار جدی با سنت ها و انعنات دینی داره که اونها فکر میکنه درست نیست. اتفاقاتی که در پاکستان میفته، هند میفته، در رابطه با جشن مولود مبارک و غیره هم همه حکایت زی داره که طالبان با این مسئله مشکل عقیدتی و مشکل ایدئولوژیک داره. بنابراین اقلیتی مانند شیعه فرصت خوبی است برای طالبان ای که تهاجم ایدئولوژیک خود روی اونها اعمال کنه و البته از مسئله امنیت چنان که بیشتر اشاره کردم به عنوان یک وسیله استفاده کنه تا ای که بر گسترش ایدئولوژیک و نگاه های خود بیفزایه. اما در رابطه با این که آیا واقعا این راه حل است، قطعا این راه حل نیست، چون در واقع این مساوی هست با برملا ساختن ذات درونی طالبان که یک ذات خود متناقض هست و مشکل امنیت و مشکل همراهی با مردم و مسائل دیگری که یک حکومت و یک جامعه بهش نیاز داره هیچ یک از اونها را نمیتونه حل کنه.
بله آقای اخلاق، محدود کردن هر نوع مراسم و اجتماعات اعتقادی چقدر در نقض یا در تناقض با آزادی های اجتماعات و فردی و ویژه آزادی هایی که در عرصه دموکراسی برای هر فرد جامعه هست، مخصوصا آزادی های مذهبی میباشد؟
یعنی در واقع قلب آزادی های اجتماعی و آزادی های فردی و آزادی وجدان و آزادی دین مورد حمله قرار میدهد. ولی در واقع سوالی است که اصلا یک چنین سوالی را میتوان در رابطه با طالبان مطرح کرد، چون ذات طالبان ذات آزادی ستیز است، مخصوصا طالبان امروزی. طالبان امروز به ویژه طالبانی که مربوط به گروه قندهار است که طالبان بسیار از لحاظ اعتقادی تندروی هستند، برعکس رهبر پیشین طالبان ملا عمر که آدم خیلی از لحاظ شرعی باسواده نبود و بنابراین در خیلی از مسائل کوتاه می آمد و اگر سختگیری هایی داشت بنابر سنت های قومی بود نه سنت های دینی. رهبر فعلی طالبان و گروه و حلقه نزدیک به او در نسبت با رهبر پیشین طالبان ظاهرا از اتوریتی بیشتر مذهبی برخوردار است، بنابراین او تفکر رادیکال دینی خودش حاکم می‌سازد که در ذات خود در مخالفت با آزادی‌های مدنی و آزادی‌های اجتماعی و آزادی وجدان و آزادی عقیده است که ما می‌بینیم.
بله آقای اخلاق کتاب بفرمایید، بدیل راه حل مقابله با این نگرانی‌های امنیتی که اونا مطرح کردن چی هست؟
خب دو چیز به ذهن من میرسه. اولین نکته ای است که باید با خود مردم شیعه که الان گرفتار محدودیت میشوند و نمیتوانند آزادی های مذهبی خود عمل کنند، با اونها باید همراهی کرد و با هم یک چیزی به دست آورد، نه اینکه به دوگانگی انجامید که یک گروه را از خود ناراضی ساخت و در واقع یک عقده در جامعه ایجاد کرد. و دومین مسئله این است که طالبان به عنوان یک گروه حاکم باید مسئولیت حکومت را بپذیرد. اولین مسئولیت حکومت آوردن امنیت است، بنابراین خود را به درگیر ساختن با مسائل متنوع در واقع نیروی خود طالبان را فرو میکاهد و از مؤثر بودنشان در جهت اهدافشان هم میکاهد. آنها باید تمرکز کنند بر مسئله امنیت، نه بر این که یک مسئله مذهبی یا یک مسئله متفاوت یا مسئله که برای آنها خوشایند نیست را برجسته بسازه و درگیری ایجاد کنه در جامعه.
تشکر از شما آقای سعید حسن اخلاق حسینی، استاد دینشناسی در کمیونیتی کالج شمال ویرجینیا در امریکا، که در بحث امروز دیدگاه خود را مطرح کردیم. سپاس از حضور شما.
سلامت.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوعی و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
کتابخانه عمومی تورنتو که یکی از بزرگترین کتابخانه های امریکای شمالی است، هزاران جلد کتاب فارسی و پشتو را در خود جا داده است. تورنتو با جمعیت بالای 6 میلیون نفر با 100 کتابخانه عمومی بالاتر از 10 میلیون کتاب چاپی و غیر چاپی دارد. احمد فرشاد صالح، خبرنگار صدای آمریکا در کانادا، در این باره گزارش تهیه کرده است و به بزرگترین نمایندگی این کتابخانه رفته و در این باره معلومات بیشتری را در این گزارش تهیه کرده است.
یکی از بزرگترین کتابخانه های دنیا که در آن حدود 10,600,000 جلد کتاب چاپی و الکترونیک وجود دارد در شهر تورنتو واقع است. این شهر با نفوذ بیش از 6 میلیون یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کانادا است که در آن 100 کتابخانه عمومی برای رشد فرهنگ مطالعه، کمک به شاگردان و محصلین، تحقیق و توسعه دانش استفاده می شود. بر بنیاد آماری که کتابخانه عمومی تورنتو در نیمه اول سال 2023 ارائه کرده است، گردش کتاب‌ها حدود 13 میلیون بار بوده است.
کتابخانه ما بیشترین مراجعه کننده و استفاده کننده رو داره بعد از کتابخانه هنگ کنگ در دنیا.
در این کتابخانه کتب به حدود 40 زبان دنیا وجود دارد و در این میان کتاب‌های به زبان فارسی و پشتو نیز به چشم می‌خورند. مسئولین می‌گویند با ورود بیشتر مهاجران فارسی زبان در کانادا، درخواست برای این کتاب‌ها بیشتر شده است.
کتاب‌های فارسی ما به اصطلاح مجموعه کتاب‌ها و سی دی و دی وی دی فارسی ما 5239 عدد هست که از این تعداد 4545 داشت کتابه.
بخش ویژه این کتابخانه در خود هزاران جلد آثار دست اول و نادر جهان را جا داده است. از کتابدار قدیمی ترین نسخه گلستان سعدی را درخواست دادم. این نسخه در قرن 16 میلادی نگاشته شده و حالا در جمع کتاب‌های ارزشمند جهان نگهداری می‌شود. در این بخش لغتنامه کامل دهخدا و نسخه قدیمی شاهنامه و ده‌ها کتاب دیگر تاریخی فارسی نیز نگهداری می‌شود که پژوهشگران می توانند از آن در خود کتابخانه استفاده کنند. شمار از مراجعه کنندگان این کتاب ها را بی‌نظیر می دانند.
This library is fantastic, so there's just a lot of works.
این کتابخانه خارق العاده و یک منبع خوب است. به دلیل که هر کتاب را که بخواهید پیدا کرده می توانید. من اغلب اینجا می آیم. راستش هفته یک بار به این کتابخانه سر می زنم.
اتاقهای ویژه برای مطالعه و در دست بودن کامپیوترهای مختلف و موجودیت اینترنت رایگان جوانان زیادی را به کتابخانه ها میکشاند. شماری برای استفاده از مکانهای مناسب به این کتابخانه ها میآیند.
من معمولا اینجا برای کار و مطالعه می آیم. بعضی وقتها سر و صدا و بیروبار تورنتو حواس من را پرت می کند. به جای کار از خانه ترجیح می دهم اینجا بیایم تا کارم را انجام دهم. این کتابخانه مورد علاقه من است.
در حالی که طالبان در 2 سال پسین در افغانستان سرگرم بستن مکاتب، دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی برای دختران بودند، اما اینجا در غرب میلیون ها دلار هزینه توسعه علم و دانش می شود. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، تورنتو.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیش از 3 میلیون تبعی سوریه از زمان آغاز جنگ در کشورشان در سال 2011 به ترکیه پناه بردند. با وجود مشکلات زندگی در آنجا، بسیاری از آنها همچنان فعال هستند و سعی می کنند که به سایر پناهندگان سوری کمک کنند. ایوب دمیر، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی را تهیه کرده است که برگردان دریان را همکارم نجیب خلیل به توجه می رساند.
اسامه البوشی 24 ساله از سال 2016 بدین سو پس از مشاهده وحشت جنگ در کشورش سوریه در ترکیه زندگی می کند. او قبل از فرار از کشور آرزو داشت دکتر شود. او اکنون با عنوان قراردادی فرش و چوبزنی اتاقهای ساختمان ها در انقره مرکز ترکیه کار می کند. زندگی دور از وطن او را تشویق کرده است تا سوری های دیگر در ترکیه را کمک کند.
وقت سر کار نمی روم، از طریق رسانه های اجتماعی برای حمایت از پناهندگان سوری در اینجا کار می کنم. بسیاری از مردم سوریه در اینجا با مشکلات روبرو هستند. بعضی اوقات سعی می کنم برای حل مشکلاتشان با مسئولین مصاحبه کنم. برخی از مردم سوریه قوانین ترکیه را نمی دانند. من از شبکه های اجتماعی برای حمایت از آنها در این زمینه استفاده می کنم.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 3.6 میلیون آواره سوری در ترکیه زیست دارند. این تقریبا نیمی از مجموع 6 میلیون و 800 هزار آواره سوری است که بیشتر آنها از زمان آغاز جنگ سوریه در سال 2011 به کشورهای همسایه پناه آوردند. کارشناسان میگویند اکثر پناهندگان پس از خروج از کشورشان در اولین کشوری که به آن میرسند میمانند.
تعداد پناهندگان در 20 تا 30 سال گذشته در سراسر جهان افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از 100 میلیون پناهنده در سراسر جهان وجود دارد. بسیار از پناهندگان خواهان حمایت از کشورهای دیگر هستند. اما از هر 100 پناهنده تنها 15 نفر می توانند در یک کشور توسعه یافته مستقر شوند. بقیه فقط به کشورهای همسایه می روند.
حضور میلیون ها پناهجوی سوری و خصوص در انتخابات ماه گذشته که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی پیروز شد و یک مسئله اختلافی در ترکیه تبدیل شده است. اردوغان در طول مبارزات انتخاباتی وعده داد که برای بازگرداندن 1 میلیون آواره سوری به کشورشان تلاش کند. اما البوشی میگوید که پناهندگان نباید من حیث ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گیرند.
من از همه می خواهم که از پناهندگان به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکنند. پناهندگان در حال حاضر به دلیل آوارگی و سایر فشارهای دوری از وطن مضطرب هستند. لطفاً مشکلات آنها را بیشتر نسازید.
حکومت ترکیه اعلام کرد که بیش از 29 هزار پناهجوی سوری ماه گذشته به کشورشان برگشتند. البوشی و سایر فعالان امیدوارند که شرایط در سوریه بهبود یابد تا پناهندگان بیشتری بتوانند داوطلبانه و با خیال آرام به سوریه برگردند.
هنرمندان چینی که توسط حزب کمونیست حاکم مورد تعقیب قرار میگیرند اغلب متوجه میشن که باید در خارج از آن کشور کار کنند، به خصوص اگر هنر آنها منتقد حکومت بیجینگ باشد. ویمینگ چین مجسمه‌ساز یکی از اینهاست. جینیا جلوت خبرنگار صدای آمریکا به صحرای کالیفرنیا رفته تا ببیند که این هنرمند چینی چه میکند. رویا زمانی شرح این گزارش را تقدیم میکند.
مجسمه شماره 64 یا 4 جون ساخته شده توسط ویمینگ چین، مجسمه ساز چینی. لحظه است که به گفته او زندگی او را با سرکوب اعتراضات چهارراهی تینمن در سال 1989 برای همیشه تغییر داد.
در این وقت همسرم هنوز در چین در تیانمن بود، بنابراین من بسیار نگران او بودم. ما هیچ اطلاعاتی از او دریافت نکردیم و من مردم را در زیر تانک ها می دیدم. مردم آنجا را ترک می کردند.
چین سپس در نیوزیلند از مجسمه سازی چشمه ها دست کشید و به هنر سیاسی رو آورد. او در سال 2017 به ایالات متحده آمد و با شراکت با افراد دیگر یک قطعه زمین را در صحرای کالیفرنیا خریده تا در آنجا پارک مجسمه آزادی را بنا کند. ویروس CCP2 که سر رئیس جمهور شی جینگ پینگ را به عنوان نماد ویروس به تصویر کشیده بود، دومین نسخه انتقادی او از نقش دولت چین در شیوع ویروس همگیر بود. اولین اثر هنری او توسط افرادی که گفته می شود برای چین کار می کردن نابود شده بود. وزارت عدلیه ایالات متحده دو مرد را به توطئه برای نابود کردن آثار هنری یک هنرمند ضد حکومت چین متهم کرد. از سوی هم وزارت خارجه چین گفت که این اتهامات یک انکار و لکه‌دار کردن بی‌مورد این کشور است. گوینیون در پارک مجسمه آزادی داوطلبانه کار می‌کند.
برای جهان مهم است تا بدانند که حکومت چین نه تنها به مردم خود ضرر می رساند، بلکه مردم تمام جهان از آسیب‌های آنان در امان نیستند.
نیکولاس جونز سیاح آمریکایی است که از این پارک دیدن کرده است.
به نظرم مجسمه نشان قوی است. تصاویر چیزی را که بیان می کند بسیار مهم است. اگر شما تلاش این کار را در آنجا انجام بدهید با مجازات روبرو می شوید، اما من فکر می کنم این یک نمایش بزرگ است. مردم باید از آن درس بگیرند.
آخرین کار چین مجسمه زن زنجیر شده است. این مجسمه زنی را به تصویر کشیده بود که 2 سال پیش با زنجیر در گردنش در یک روستا پیدا شده بود، جایی که او با زنجیرها با یک دیوار بسته و در آنجا مجبور به تولد 8 نوزاد شده بود.
زن به زنجیر کشیده در رقیب آن کشور چین است. چین مثل یک زندان بزرگ است. پنجرهای فولادی، پنجرهای زندان. فرش این مجسمه نقشه چین است. بالا مثل پرچم چین است. در کل این چین است. زنان زیادی در این وضعیت قرار دارند و این وضعیت کشنده است.
چین میگوید پارک مجسمه آزادی محدود به هنر در مورد چین نیست. او از هنرمندان دیگر استقبال میکند تا نظرات خود را در مورد حقوق بشر و دموکراسی در اینجا از طریق هنر بیان کنند. رویا زمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می یابد. برنامه امروز از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر رسید. سپاس از همراهی شما.